ساعت 16 است. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. در این ساعت توجه بفرمایید به برنامه خداحافظ آمریکا.
قدرت آمریکا رو به افول است.
ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از آن تقلید کنند.
آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. من حسین هوشمند هستم و شما برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
انتخابات میان دوره کنگره آمریکا روز 8 نوامبر برابر با 17 آبان ماه برگزار می شود. در این انتخابات تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 34 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا به رأی گذاشته می شود. انتخابات میان دوره کنگره 2 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. از این رو به نوعی می توان از آن به عنوان رفراندومی درباره عملکرد دولت و حزب حاکم نام برد. اکثریت دوره کنونی کنگره در اختیار دموکرات ها است. بر اساس نظرسنجی ها و تحلیل کارشناسان، این احتمال وجود دارد که دموکرات ها به خاطر نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و به ویژه مسئله تورم، اکثریت یکی از دو مجلس را در کنگره دوره 118 از دست بدهند. قدرت گرفتن جمهوری خواهان در کنگره موجب خواهد شد تا دولت بایدن 2 سال باقی مانده از دورش را با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو شود. کارشکنی جمهوری خواهان موجب شکست دولت بایدن در تصویب لوایح و طرح‌هایش در کنگره خواهد شد. این چالش‌ها می‌تواند حتی بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 هم تأثیرگذار باشد.
شنوندگان عزیز، امروز قصد داریم در رابطه با موضوع برگزاری انتخابات میان دوره کنگره آمریکا صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای امیرعلی ابوالفتح باشیم. آقای ابوالفتح سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
به نام خدا، منم خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب برنامه شما سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. شنوندگان محترم، شما می‌توانید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما در تماس باشید. روز 8 نوامبر یا 17 آبان ماه انتخابات میان دوره کنگره در ایالات متحده برگزار میشه. در این انتخابات تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 1/3 کرسی های سنا به رأی گذاشته میشن. از این رو در خدمت آقای ابوالفتح هستیم تا سناریوهای موجود این انتخابات رو بررسی کنیم. آقای ابوالفتح، برامون در رابطه با چشمانداز انتخابات پیش رو صحبت میکنید؟
بله، اشاره کردید که دوره جدید کنگره امریکا دوره 118 قرار از 3 ژانویه 2023 آغاز به کار بکنه. انتخابات برگزار میشه. 8 نوامبر انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده است. شما اشاره کردین که کلیه 435 عضو مجلس نمایندگان و 1/3 سناتورها در این انتخابات حضور دارن، کرسی هاشون به رأی گذاشته میشه، که البته دقیقاً در سنا 35 تا کرسی میشه، که در کنار اعضای دو مجلس کنگره تعداد زیادی از فرماندارا، یک سوم فرماندارا، تعداد خیلی زیادی از مجالس ایالتی و در سطوح محلی و ایالتی افراد خیلی زیادی کرسی‌هاشون به رأی گذاشته میشه یا این کرسی‌ها به رأی گذاشته میشه که بالغ بر چند هزار انتخابات هست که حالا اونا دیگه وزارت محلیه که خیلی حائز اهمیت نیست، ولی خب انتخابات کنگره مهمه. ببینید ما باید ببینیم الان کنگره 117 که الان دایر هست به چه صورت هستش و احتمالاتی که پیش رو هست با انتخابات 8 نوامبر قراره چه اتفاقی بیفته. در حال حاضر هم قوه مجریه در ایالات متحده هم قوه مقننه در اختیار دموکرات هست، یعنی هم آقای جو بایدن به عنوان رهبر غیر رسمی حزب دموکرات سکاندار قوه مجریه است در کاخ سفید، هم هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریتش با دموکرات هست. اگه بخوایم به کنگره نگاه بکنیم اول از سنا شروع بکنیم چون حائز اهمیت یا اهمیت سنا در حوزه روابط بین الملل مهمتر هستش. در حال حاضر 48 عضو دموکرات ما داریم، 2 عضو مستقل همپیمان با دموکرات ها که تعدادشون میشه 50 عضو دموکرات، یعنی در حقیقت بخوایم دقیقاً صحبت بکنیم 50 دموکرات نیستن، 48 دموکراتن، دو تا سناتور که از جمله یکیش سناتور برنی سندرز هستش، اینا مستقل هستن، همیشه با دموکرات ها رأی میدن و 50 کرسی هم متعلق به جمهوری خواهان هستش که میشه 50-50 و در چنین مواقعی رأی طلایی معاون رئیس جمهور حائز اهمیت میشه که میتونه اکثریت رو به نفع حزب رئیس جمهور که حزب دموکرات هست بگردونه. حالا اگه بخوایم برسیم به وضعیت انتخابات، ارزیابی ها و برآوردها حکایت از این داره که شانس جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات سنا بگونه ای که بتونن اکثریت رو به دست بیارن در مقایسه با انتخابات مجلس نمایندگان ضعیف تره. این به این معنی نیستش که شاید در انتخابات 8 نوامبر جمهوری خواهان بتونن اکثریت رو کسب بکنن، این احتمال هم هست، اما در مقایسه با مجلس نمایندگان یه مقدار ضعیف تره. پیشبینی ها حکایت از این داره که همین وضعیت 50-50 حفظ میشه در سنا و در اون صورت باز خانم کامل هریس از اون رأی طلاییش برخوردار هستش که در مواقعی که آرا برابر بشه بتونه استفاده بکنه.
اصطلاحاً تای بریکینگ، وقتی اون رأیشون تای بریکینگ میشه، درست؟
که خب موضوعات حساس معمولاً این رأی خیلی حائز اهمیته. بنابراین پیشبینی ها حکایت از این داره که دموکرات ها در یک شرایط قابل پیشبینی یکی از مجالس کنگره رو همچنان در کنترل خودشون داشت، بله، حفظ میکنه. اما موضوع مهم مجلس نمایندگانه. اما مجلس نمایندگان تعدادی که الان موجود هست 22 کرسیه در اختیار دموکرات هاست، 220 کرسی در اختیار دموکرات هاست، 212 کرسی در اختیار جمهوری خواهست. یعنی دموکرات ها یک برتری بسیار شکننده ای دارن. برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان هر حزبی که 218 تا کرسی داشته باشه اکثریت رو به دست میاره. یعنی
جمهوری خواهان اگر 6 کرسی به دست بیارن اکثریت رو از آن خودشون خواهند کرد.
شانس جمهوری خواهان برای اینکه در این انتخابات این اتفاق بیفته زیاده، نه الزاماً به اینکه برنامه‌های خاصی دارن یا اقبال عمومی به این نامزدها بیشتر هست یا کمتر. یه موضوعی که حائز اهمیت اینه که در هر انتخابات، چون هر دو سال یک بار انتخابات داره برگزار میشه برای کنگره امریکا، چه تعداد کرسی به رأی گذاشته میشه که اون عضو کنگره در اون انتخابات شرکت نکنه. حالا من بخوام خود شفاف‌تر صحبت بکنم، این که ببینید انتخاباتی که برای کرسی، برای یک حوزه انتخاباتی که یک عضو کنگره یکی از نامزدها هست، احتمال پیروزیش زیاده، چون خب سابقه داره، نفوذ داره، تریبون داره، سالها مردم باش آشنا هستن، به ویژه در سنا. بنابراین شکست دادن یک عضو کنگره در یک انتخابات از حزب رقیب یه مقدار دشواره. برای همین وقتی میان رو نقشه انتخابات نگاه میکنن، یه سری از حوزه ها مشخصه. یک فردی، حالا یه خانم یا آقا، به شدت قدرتمنده، حالت کاریزما داره، سابقه داره، پول داره، نفوذ داره، احتمال شکستش ضعیف. اما جنگ اصلی کجاست؟ جنگ اصلی جایی هستش که اون عضو کنگره به هر دلیلی در انتخابات حضور نداره، یا با اعلام بازنشستگی کرده، یا فوت کرده، یا میخواد برای یک سمت دیگه خودش رو نامزد
کنه. مثلا اگر نماینده است میخواد برای سنا
اگه سناتور میخواد فرماندار بشه، اینها
کرسی خالی میشه،
کرسی خالی میشه و دعوای اصلی در اون کرسی ها اتفاق میفته. بر اساس آمار 49 نماینده و یک عضو فاقد حق رأی، چون در مجلس نمایندگان ما 5 سرزمین ساحلی از جمله واشنگتن دی سی اعضای مجلس نمایندگان داریم که حق رأی ندارن،
مثل پورتوریکو
ساموا. 49 نماینده و یک عضو فاقد رأی، اینا کرسی هایی هستن که مدافع کنگره نداره. که 30 تاشون دموکراتن، 20 تاشون جمهوری خواه. یعنی چی؟ یعنی 30 کرسی که متعلق به دموکرات ها بوده بیشتر در معرض خطره تا 20 کرسی جمهوری خواه.
دموکرات ها تو موزه تدافعیه.
بله، اگه بخشی از این دموکرات ها و جمهوری خواه نتونن کرسی هایی که قبلا متعلق به خودشون بود الان مدافعی نداره اینها رو به دست بیارن، احتمالی که اون 6 تا به جمهوری خواهان اضافه بشه وجود داره. برای همین در مورد مجلس نمایندگان میگن شانس جمهوری خواهان بیشتره. ضمن که یه چیزی هم باید در نظر بگیریم که به طور سنتی در ایالات متحده اولین انتخابات میان دوره‌ای که بعد از یک انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، حزب رئیس جمهور یا کرسی از دست میده یا شکست میخوره. به طور مشخص سال 2020 حزب دموکرات کاخ سفید رو برد. اولین انتخابات که سال 2022.
درست.
به طور سنتی حزب دموکرات که 2 سال پیش کاخ سفید رو برد، ریاست جمهوری رو برد، در انتخابات میاندوری یا کرسی از دست میده یا شکست میخوره. همین اتفاق برای آقای دونالد ترامپ سال 2018 افتاد که مجلس نمایندگان رو از دست داد. بنابراین مجموعاً بخوایم ببینیم این که الان وضعیت دموکرات ها برای انتخابات سال 2020 یک وضعیت اطمینان بخش نیست و احتمال این داره که یکی یا حتی دو تا مجلس کنگره را دست بده.
درسته. به صورت کلی کرسی های حالا مجلس نمایندگان و سنا هم همینطور، حالا بیشتر مجلس نمایندگان، در ایالت هایی که هستن در بعضی از کرسی ها به صورت سوینگ هستن، یعنی متغیرن. یعنی ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم مثلا حوزه 2 مثلا کالیفرنیا چه میشود. الان اونجور که من تو آمارا دیدم RC per average اینو پوشش داده بود، به این صورت که فکر میکنم نزدیک 20 خورده ای کرسی رو ما داریم که در این انتخابات توساپن، یعنی برابرن، و از بین اون 20 تا همونجور که شما فرمودین قسمت عمده ایشون دست دموکرات ها بوده و حالا من در حالت تدافعن. حالا با توجه به این که اون 6 تا کرسی فقط جمهوری خواهان نیاز دارن که برسن، به همین دلیل احتمال بالایی داره که از اون کرسی هایی که ما نمیتونیم بگیم که مثلا دموکرات ها اونجا سیف هستن و ما مثلا خیلی قطعا برنده میشن، به دلیل اینکه اون کرسی ها تعدادشون زیاده، پیش بینی میشه که چون رقابت هم توی یعنی اصل، یعنی از بین 435 کرسی اگه بخوایم حساب بکنیم، کل انتخابات سرنوشتش و سرنوشت مجلس نمایندگان در اختیار همون 20 خورده کرسیه، و با توجه به اونها ما میگیم که احتمال اینکه دموکرات ها کنترل و اکثریت از دست بدن خیلی زیاده. فکر میکنید شما که دلیل این که دموکرات ها نتونستن در این 2 سال شانس خودشون رو افزایش بدن برای حفظ مجلس نمایندگان چیه؟ اونجوری که احتمالا شنوندگان محترم ما هم میدونن، مسائلی مثل افزایش تورم و افزایش هزینه بنزین خیلی برای مردم آمریکا مهم بوده و اینها رو شاید بتونیم این دو تا فاکتور بتونیم نقطه ضعف دولت بدونیم که به تبع اون شانس دموکرات ها رو هم در اون کرسی های رقابتی رو پایین آورده. به نظر شما دیگه چه مسائل مهم
هست؟ ببینید طبیعیه برای همه کشورها از جمله ایالات متحده مهمترین موضوع برای رای دهندگان مسائل معیشتیه. هر آن چیزی که به زندگی روزمرهشون با وضعیت به قول معروف جیبشون ارتباط داشته باشه، قدرت خریدشون یا مسائل کاری و امنیت شغلیشون ارتباط داشته باشه در صدر اولویت هاست، به خصوص انتخاباتی که توش ریاست جمهوری نباشه، چون میدونید که هر دو سال یک بار انتخابات کنگره است. انتخاباتی که با ریاست جمهوری تداخل پیدا بکنه که هر 4 سال یک باره میشه انتخابات عمومی،
به تبع اون مشارکتش هم بالاتر،
مشارکتش هم بالاتر،
میان دوره یا مشارکت پایین تره.
بله، هم مشارکتش پایین تره، هم موضوعات بین المللی یا حداقل ملی مقدار کم رنگ پر رنگ تره تو انتخابات ریاست جمهوری. به حال شخص اول کشور میخواد انتخاب بشه، موضوعات ملی حائز اهمیت، اما در انتخابات میان دوره ای موضوعات محلی به خصوص برای مجلس نمایندگان موضوعات محلی و ایالتی حائز اهمیته. ببینید الان وضعیت اقتصادی امریکا چگونه هست؟ نقطه مثبتش برای دولت بایدن رو من از اون شروع بکنم. به هر حال دولت بایدن موفق بوده در کاهش بیکاری و خب ما شاهد بیکاری بسیار بالایی بودیم، اونم متأثر از کرونا بود. اواخر دولت ترامپ حدود 3.5% بود بیکاری، به خاطر کرونا رفت بالا. الان دوباره کرونا وضعیتش من با ثبات شد، شغل هم ایجاد شده. بنابراین دولت بایدن عمل کرده قابل قبولی از رای دهندگان در حوزه نیرو انسانی و اشتغال داشته، اما در این حال شاهد یک تورم بالایی بوده، بالاترین تورم طی 40 سال اخیر بوده،
حدود فکر می‌کنم 9% درست
9% اومد، الان مثلا 8.5 تا 9% و برای اقتصاد امریکا، برای شهروندان امریکایی حائز اهمیته، به ویژه بحث سوخت که میانگین ملیش بالای 5 دلار در هر گالون هم رسید، البته الان پایین تر اومده ولی به هر حال اثرات اقتصادی که در بازار کالا ایجاد کرده مردم امریکا رو ناراضی کرده. فقط هم موضوع اقتصادی نیست، مسائل اجتماعی هم هست. مثلا یکی از انتقاداتی که به دولت بایدن میشه اینه که میگن نسبت به مهاجرت غیر قانونی سیاست‌های مهاجرتیش اهمال داره میکنه و اجازه داده که این مهاجران غیرقانونی بیان، بالاترین میزان عبور مهاجران غیرقانونی طی یکی دو دهه اخیر شاهد بودیم و این باعث نارضایتی میشه
به خصوص در ایالت‌های جنوبی.
بله، ایالت‌های جنوبی که در معرض این مهاجرت‌ها هستن. بله، که عمدتاً هم اتفاقا جمهوری خواه هستن. یکی دیگه از موضوعاتی که الان حائز اهمیت شده بعد از رأیی بود که دیوان عالی فدرال داد در مورد اون حکم تاریخی بحث سخت جنین. بله، اینکه به حال یک دعوایی وجود داره اینکه در انتخابات 2022 آیا لیبرال ها برنده میشن، که اگر لیبرال ها برنده بشن میتونن اثرگذار باشن در انتخاب اعضای دیوان عالی فدرال، یا اینکه جمهوری خواهان از این دستاورد بزرگ و تاریخیشون بخوان حفاظت بکنن. یکی از موضوعاتی هستش که حائز اهمیت برای رای دهندگان امریکا. در مجموع میشه گفتش که دولت بایدن عمل کرده مطلوبی رو از خودش ارائه نکرده. حالا خود شخصیت آقای ترامپ، گافایی که داره میده، پیر بودنش، ضعف جسمانی خودش، اختلافاتی که در درون حزب دموکرات وجود داره، جریان ترقی خواهی که مثلا دور آقای سندرز هستن با بدنه حزب همخونی ندارن، بعد اون تعصب و به قول من پای کار بودن جمهوری خواهان که دارن پول خیلی خرج میکنن که دولت بایدن رو بزنن زمین، مجموعه اینها سبب شده که خیلی فضای مطلوبی برای دولت بایدن نباشه. جنگ اوکراین هم مزید بر علت شده و تورمی که باعث از طریق جنگ اوکراین وارد اقتصاد امریکا هم شده یکی از موضوعاتی هستش که مردم نسبت به عملکرد دولت بایدن خیلی خوشبین نیستن و وقتی که رئیس جمهور یک حزبی ضعیف باشه، نامزدهای اون حزب در انتخابات هم خیلی شانسی برای یک پیروزی قاطع و چشمگیر نداره.
متشکرم. شنوندگان عزیز، امروز در رابطه با موضوع انتخابات میان دوره کنگره آمریکا و سناریوهای پیش رو در خدمت آقای ابوالفتح هستیم. همچنین شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 301035 ودا با ما در تماس باشید.
استفان هانکین، بنیانگذار و رئیس شرکت برنامه‌ریزی استراتژیک لینکن پارک.
اگر به عقب برگردیم فکر کنم دهه 90 بود که نوت گینگریچ کنترل مجلس رو به دست گرفته بود، یعنی جمهوری خواهان می‌خواستن که مجلس رو در دست بگیرن و او آن زمان رئیس مجلس نمایندگان بود. همه چیز از اینجا شروع شد. زمانی که این دو حزب در مورد حقایق با هم اتفاق نظر داشتن و تنها در ارائه راهکار اختلاف نظر داشتن، به طرز مشخصی به حالت ما می‌خواهیم حقیقت جایگزین خودمان را به وجود آوریم تغییر پیدا کردند. و حالا راستگراها تریبونی در اختیار داشتند در فاکس نیوز که مدیر عامل اون راجرز ایلز بود و او به خوبی میدونست که داره چی کار میکنه. و اونا اتاق پژواک رسانه‌ای را شکل داده بودن که در دهه 90 هم ادامه داشت. اونقدر که حزب‌های سیاسی رو بیشتر شبیه به اردوگاه‌های قبیله‌ای کرده بود. پس از اونم با ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی این اتاق‌های پژواک 100 برابر بزرگتر شدن و اوضاع رو به وخامت رفت و دوباره دو حزب با دو دیدگاه متفاوت داشتیم که راه حل‌های متفاوتی برای حل مشکلات داشتن. از طرفی دموکرات‌ها رو داریم که اصولاً به همین روش پیش میرن و بحث‌های درون حزبی میان اونها شکل می‌گیره در خصوص اینکه چگونه به بررسی مشکلات بپردازن. و از طرف دیگر جمهوری خواهان هستن که هر کاری میکنن تا کنترل اوضاع رو به نفع اقلیت در دست بگیرن. همونطوری که میدونید حزب جمهوری خواه دیدگاه اقلیت جامعه رو نمایندگی میکنه، پس سعی در تضعیف اوضاع داره. یک جور آپارتاید آمریکایی که اقلیت بر اکثریت جامعه حکمرانی میکنن، چون که خوب میدونن ایده‌هاشون اجرایی نمیشه و رأی اکثریت رو ندارن. برای همین سخت گیرانه تر از قبل در هر ایالت بر استراتژی‌های خود پافشاری میکنن و سعی دارن به نحوی دسترسی مردم به باجه‌های رای رو سخت‌تر کنن تا تعداد کمتری بتونن رای بدن، مگر اینکه رای دهنده ها طرف اونا باشن. بنابراین با توجه به تمام این رفتارها شما با یک حزب ناکارآمد مواجه هستید که فقط برای حفظ قدرت و بقای خود می‌جنگد و به دنبال پیشرفت و ترقی کشور نیست. اونا فقط میخوان کنترل قدرت رو در دست داشته باشن و آرمان‌های خود رو به زور به مردم تحمیل کنن که در واقعیت امر چیزی جز یک دیدگاه سلطه‌جو و اقتدارگرایانه نیست. پس اگر همین روند در انتخابات 2022 و 2024 ادامه پیدا کنه، عاقبت بدی در انتظار آمریکا خواهد بود. نه، منظورم اینه که تقریبا دو ماه پیش ما یه تحقیقی انجام دادیم. با بررسی نتایج اون که بیشتر در رابطه با مسائل کلی بود، مثل اینکه آیا آمریکا بهترین مکان برای زندگی کردن است، از لحاظ بهداشت و درمان، تحصیلات، پیدا کردن شغل با درآمد خوب، توانایی بازنشستگی و غیره. اتفاق جالبی که افتاد این بود که تنها 30% از آمریکایی‌ها بر این باور بودند که در آمریکا شرایط بهتری دارند. و ما با یک تغییر موضع مواجه بودیم، چون که اگر شما دهه 70 یا 80 را در نظر بگیرید، تقریبا تمام مردم آمریکا کشورشان را بهترین جای دنیا برای زندگی می‌دونستن و حتی مکانی بهتر از اینجا را برای زندگی خود و فرزندانشون متصور نمی‌شدن. نه که منظورم این باشه که میلیون‌ها آمریکایی قصد خروج از کشور را در آینده نزدیک دارن، ولی شاهد کاهش طرفداران دیدگاه استثناگرایی آمریکایی به خصوص در میان جوانان هستند.
همونطور که اشاره فرمودین، به طور ویژه در ایالت‌های جنوبی مثل ایالت‌های تگزاس، نوادا و آریزونا به دلیل هم نزدیک بودن آرا در بعضی از دیستریکت‌ها یا حوزه‌ها، ما شاهدیم که مسئله مهاجرت خیلی مهم شده و اونجا جمهوری‌خواهان تبلیغاتشون رو حول این موضوع استوار کردن. در بقیه نقاط کشور هم به طور ویژه در مثل ایالت‌هایی که یا نقاطی که لیبرال هستن، ما شاهدیم که دموکرات ها هم اونجا دارن رو بحث سخت جنین دارن تاکید میکنن برای اینکه بتونن رأی زنان رو به دست بیارن و از این جهت خیلی رقابت سنگینه. فکر میکنید که در فرصت باقی مونده کمی تا این چند روزی که در مونده به انتخابات، آیا دولت دموکرات آقای بایدن میتونه اقدامی انجام بده برای اینکه رأی دموکرات ها رو افزایش بده در سطح ملی؟
ببینید، به هر حال تلاشی که داره صورت میگیره، یه سری شاخص ها اگه عوض بشه به لحاظ روانی مهمه. این که مثلا فرض کنید در آخرین هفته پیش از برگزاری انتخابات مثلا وزارت کار امریکا یه آمار قابل قبولی از اشتغال اعلام بکنه، یا وزارت بازرگانی یک آمار مطلوبی از وضعیت تورم یا قدرت خرید مردم ارائه بکنه، خب اثرگذار هست. ولی اینکه ما تصور بکنیم که یک اتفاق خارق العاده رخ بده که اصلا کفه انتخابات به هم بخوره، مگر اینکه عرض کردم یک اتفاق خاص که حالا قابل پیش بینی نیست، به نظر میرسه که همین وضعیت تا زمان انتخابات، الان فکر کنم 2 هفته مونده تا انتخابات، اگه 17 هم باشه 2 هفته و نیم مثلا مونده،
17 روز،
ولی 17 روز مونده، به نظر نمیرسه که بتونه یک کار اساسی انجام بده. ممکنه خود چند درصد بالا پایین بشه، یکی دوتا کرسی مثلا جا به جا بشه، ولی اینکه این فضا رو الان همه نظرسنجی ها یا تحلیلگران یا کسی که مسئله انتخابات امریکا رو حوزه به حوزه بررسی میکنن خیلی محتمل نمیدونن اینکه دموکرات ها مجلس نمایندگان از دست ندن و جمهوری خواهان بتونن مجلس سنا رو به دست بیارن. به نظر میرسه که همین فضا تا روز انتخابات ادامه داشته باشه. البته در امریکا بعضی از اتفاقات رخ میده، دو سه روز قبل از انتخابات ممکنه یک سندی منتشر بشه، یک افشاگری صورت بگیره، از این دست موضوعات، اکتوبر سورپرایز بهش میگن، از این دست اتفاقات ممکنه یه تاثیراتی داشته باشه، ولی اونا قابل پیش بینی نیست دیگه. ما نمیدونیم که الان مثلا تو 2 هفته آینده ممکنه چه سندی از مثلا آقای بایدن، هانتر بایدن پسرش مطرح بشه، یا چه سندی علیه دونالد ترامپ مطرح بشه. خب این شخصیتایی که اثرگذار هستن خیلی مطمئن نمیتونم پیش بینی بکنم.
درسته. حالا شاید برای شنوندگان ما جالب باشه که ما اصلا آشنا بشیم با اینکه وظایف مجلس نمایندگان به صورت کلی چیه و اینکه تفاوتش با سنا در چی هست.
ببینید قانون اساسی ایالات متحده امریکا کاملا تشریح کرده چه وظایفی برای مجلس نمایندگان هست، چه وظایفی برای سنا، که خب مجموع این دوتا مجلس میشه کنگره ایالات متحده امریکا، که هر دور عمر هر کنگره هم 2 سال است. از کدام الان کنگره 117 ایم که قرار به تو کنگره 118. به طور خلاصه هر آن چیزی که بار مالی داشته باشه ابتدا از مجلس نمایندگان شروع میشه، بعد به سنا ارجاع داده میشه که سنا هم اونو تایید بکنه یا تایید نکنه. موضوعات محلی و منطقه‌ای بیشتر حائز اهمیته. رئیس مجلس نمایندگان که بهش میگن اسپیکر، به طور غیر رسمی رئیس کنگره یا سخنگوی کنگره امریکا هستش. یکی از وظایف مهمی که مجلس نمایندگان داره اینه که پرونده استیزا از مجلس نمایندگان شروع میشه، حالا یا علیه رئیس جمهور یا هر مقام فدرال. ولی برای سنا وظایف بیشتری در نظر گرفته شده، بیشتر جنبه امنیت ملی و سیاست خارجی رو داره، مثلا اعلان جنگ، تایید پیمانهای بین المللی، رأی به وزرای دولت یا مقامات دولت. عرضم به حضور شما اونی که الان تو ذهن من هست، تشکیل دادگاه استیزا، یعنی مجلس
اینا برای سناست.
اینا بله برای سناست. موضوع استیزا و مجلس نمایندگان کلید میزنه، ولی دادگاه در سنا برگزار میشه که حالا رأی به گناهکار بودن یا بیگناهی فرد متهم میده که این شخص برکنار بشه یا برکنار نشه. انتخاب قضات دیوان عالی فدرال، کلا تمام مقامات ارشد دولت و فدرال و سنا باید تایید بکنه. از این جهت وزن سنا سنگین تره و سناتورها خب مدت تصدیشون دورهاشون 6 ساله است، مجلس نمایندگان 2 ساله است، حقوق بالاتری میگیرن، به لحاظ اعتباری از اعتبار بالاتری برخوردارن یک سناتور تا یک عضو مجلس نمایندگان، کنگرسمن یا کنگرس فورمن بهشون میگن، برتر هستن. و یه نکته جالبش اینه که شانس بالاتری هم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دارن،
چون شناخته شده تر
هستن. بله، تا حالا هیچ عضو مجلس نمایندگان امریکا در تاریخ امریکا به ریاست جمهوری نرسیده، ولی بودن سناتورهایی که آخرش هم باراک اوباما بود که سناتور بود. این تفاوت‌ها رو دارن. اما در قانون‌گذاری باید هر لایحه‌ای که میخواد تصویب بشه تبدیل بشه به قانون، باید در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به تایید برسه. مهم هم نیستش که از کدوم، مثلا از سنا بده مجلس نمایندگان یا مجلس نمایندگان بده سنا، تنها استثناش مواردی که بار مالی داره، بعد حتما از مجلس نمایندگان شروع بشه. ولی به لحاظ قانونگذاری هیچ تفاوتی بین دو طرف وجود نداره و هر قانونی باید به تایید هر دو مجلس برسه.
ممنون از توضیحتون آقای ابوالفتح. پس ما تا اینجا با چشم‌اندازی که برای